14 در ایران است. همراه مجله نیم روزی رادیو فردا شدید. خوش آمدید به این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا. 26 اردیبهشت ماه 1402 است و سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو تا از تازه ترین تحولات بیشتر براتون بگیم. اما ابتدا مروری داریم بر تازه ترین اخبار این ساعت با همکارم پروانه وحید منش.
ممنون هانا. درود شنوندگان گرامی. سپاه پاسداران روز سه‌شنبه از بازداشت مهره اصلی داعش خراسان خبر داد. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران بار دیگر با تروریستی خواندن حمله 7 ماه پیش به شاه چراغ در شیراز اعلام کرد سازمان اطلاعات سپاه و اطلاعات سپاه فجر استان فارس با اقدامی مشترک شبکه عملیاتی و رسانه‌ای داعش خراسان را شناسایی و مهره اصلی آن را دستگیر کردند. داعش خراسان شاخه ای از گروه تندروی داعش است که در حال حاضر در افغانستان مستقر است و چندین عملیات مرگبار در این کشور را ساماندهی کرده است. بنابر اعلامیه سپاه فجر استان فارس، این فرد که از سال 98 در رصد اطلاعاتی قرار داشته، در برخی استانها از جمله تهران بر شناسایی عناصر افراطی و جذب آنها برای پیوستن به گروه داعش فعال بوده است. این بیانیه بدون اشاره به تعداد افراد بازداشتی تاکید می‌کند که اطلاعات تکمیلی بعداً منتشر خواهد شد. احمدرضا علی بیگی نماینده مجلس شورای اسلامی به اتهام افشای واگذاری خودرو به نمایندگان مجلس تفهیم اتهام شد. در اطلاعیه قوه قضاییه گفته شده بر اساس گزارش هیئت نظارت بر رفتار نمایندگانی که به دادستانی کل ارسال شده بود، مشخص شد که ادعای علی بیگی فاقد اسناد و مدارک بود. به گفته قوه قضاییه وی تفهیم اتهام شده و پس از اخذ آخرین دفاعیات قرار تامین کیفری برای او صادر شده است. همزمان با بررسی طرح استیضاح فاطمی امین وزیر پیشین سمت، آقای علی بیگی ادعا کرد که در جریان استیضاح قبلی وزارت صنعت برای جلوگیری از بررسی طرح استیضاح در صحن علنی مجلس 70 تا 75 خودرو به نمایندگان اهدا کرده است. این اظهارات وی با واکنش تند دولت، رئیس و شماری از نمایندگان مجلس روبرو شد. وی پس از چند روز بازرس ویژه رئیس جمهور تایید کرد که پیش از این به برخی نمایندگان خودروهای شاسی بلند داده شده است. نماینده ویژه جمهوری اسلامی در امور افغانستان و سفیر ایران در این کشور میگوید تنها 4% از حقابه ایران از هیرمند وارد کشور می شود. به گفته حسن کاظمی قومی، مطابق معاهده های بین المللی باید به میزان 820 میلیون متر مکعب از آب هیرمند به سمت ایران بیاید، اما سال گذشته فقط 27 میلیون متر مکعب آب وارد ایران شده است. آقای کاظمی قومی گفت با وجود گفتگوهای مطرح شده بین مقامات طالبان و ایران درباره اجرا و پایبندی به این معاهده، سال گذشته تنها 4% از این حقابه وارد کشور شد. این در حالی است که علی اکبر مهرابیان وزیر نیرو میگوید دولت برای تامین منابع آب هیرمند گام‌های جدی تعریف کرده و بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده حقابه ایران از رود هیرمند را تا وصول آن پیگیری خواهد کرد. مقام‌های وزارت خارجه جمهوری اسلامی بارها از مذاکره با طالبان بر سر حقابه رود هیرمند خبر دادند، اما تا کنون این مذاکرات به نتیجه‌ای نرسیده و مقام‌های استان سیستان و بلوچستان می‌گویند که خشکی تالاب هامون نیز به طور مستقیم به عدم تأمین حقابه رود هیرمند از افغانستان مرتبط است. امروز سه‌شنبه مقامات ارشد دولت جو بایدن در نشستی محرمانه سیاست واشنگتن در قبال ایران را به اعضای مجلس سنا توضیح می‌دهند. بررسی سیاست‌های ستاد مشترک ارتش برای مقابله با تهدیدهای فزاینده ایران در منطقه و پرونده هسته‌ای ایران از جمله مسائل مورد بحث هستند. وندی شرمن، معاون وزیر خارجه و یکی از مذاکره کنندگان ارشد توافق هسته‌ای، معاون وزیر دفاع، معاون وزارت خزانه‌داری و یکی از فرماندهان ارشد ارتش آمریکا از جمله شرکت کنندگان در این نشست محرمانه هستند. سناتورهای جمهوری‌خواه و شماری از سناتورهای دموکرات از سیاست دولت جو بایدن در قبال ایران انتقاد کرده و خواهان شدت عمل بیشتری هستند. مقامات ارشد آمریکا بارها تاکید کردند که بازگشت میز مذاکرات برای احیای برجام در دستور کار دولت جو بایدن نیست. هانا
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم پروانه وحید منش و ما در این مجله نیمروزی رادیو فردا. در این مجله درباره این موضوعات بیشتر خواهید شنید. افزایش میزان اجرای حکم اعدام در جهان، ایران در میان صدرنشین‌ها. کارکنان ادارات سحرخیزتر از همیشه، ساعت کار در تابستان 6 صبح تا 1 بعد از ظهر. اجرای ایدئولوژی حکومت در چارچوب‌های قانونی، چارچوبی که میزان پشتوانه مردمی آن مشخص نیست. اگر همراه ما باشید 14:25 میتونید شنونده تازه‌ترین اخبار ورزشی ایران و جهان هم باشید. در 5 سال گذشته این میزان اعدام در دنیا رخ نداده بود. این نتیجه تازه ترین گزارش سازمان عفو بین الملل در زمینه اعدامه که آمار سال گذشته میلادی رو مرور کرده. بنابر این گزارش 90% از 883 اعدام انجام شده در جهان تنها در 3 کشور رخ داده. 90% از اعدام ها در 3 کشور، هر 3 در خاورمیانه و ایران در صدر اونها. البته این آمار تعداد اعدام ها در چین رو در نظر نگرفته. بیشتر میخواییم درباره این گزارش تازه سازمان عفو بین الملل صحبت کنیم. همراه هستیم با رها بحرینی، محقق ارشد در سازمان عفو بین الملل که از بریتانیا همراه ما هستن. خانم بحرینی، سپاسگزارم که به ما پیوسته در این مجله نیمروزی. یک نگاه کوتاهی البته میخواستم ابتدا پیش از اینکه به ایران بپردازیم به کل این آمار داشته باشیم. سازمان عفو بین الملل، سازمان شما، این آمار رو آزاردهنده خونده. ارزیابی شما درباره این آمار چیست؟
با سلام به شما و همه شنوندگان عزیز، آمار جمع‌آوری شده توسط عفو بین الملل وحشتناکه و نشون میده که تعدادی از کشورها که در انزوای جهانی هستند همچنان از این مجازات بیرحمانه و غیر انسانی در ابعاد هولناکی استفاده میکنن. همونطور که شما اشاره کردین، بیش از 90% کل اعدام‌های صورت گرفته در جهان در 3 کشور ایران، عربستان سعودی و مصر صورت گرفته و ایران شاهد یک افزایش 83% در تعداد اعدام ها نسبت به سال گذشته بوده. این در حالیه که در سطح جهان مجازات اعدام توسط 2/3 کشورها کنار گذاشته شده. در سال میلادی گذشته ما شاهد لغو کامل مجازات اعدام برای همه جرایم در 112 کشور بودیم و تعداد دیگری از کشورها هم، بالای 30 کشور دیگر هم، یا مجازات اعدام رو در عمل کنار گذاشته داشتن و یا اینکه برای جرم عادی اون رو لغو کردن.
خانم بحرینی، همینجا میخواستم ازتون درباره این کشورها بپرسم. قزاقستان، سیرالئون، جمهوری آفریقای مرکزی، کشورهایی که شاید به نظر نیاد که روندهای دموکراتیک به شکل امروزی و غربیش که اگر نگاه بکنیم در اونجاها، حتی اونجاها تنشهایی هم در هست، اما احکام اعدام لغو میشه. چطور این اتفاق میفته؟
دقیقاً برای اینکه بیشتر کشورهای جهان امروز پذیرفتن که مجازات اعدام یک مجازات بیرحمانه و غیر انسانیه که تحت هیچ شرایطی قابل دفاع نیست، به علاوه مطالعات بسیاری نشون دادن که اعدام هیچ تأثیر بازدارنده ویژه‌ای هم در جلوگیری از جرم نداره و بنابراین نباید به عنوان یک راه حل مسائل اجتماعی و مشکلات اجتماعی در نظر گرفته بشه و از نظر بازدارندگی مجازات حب برابری میکنه با مجازات اعدام. همونطور که اشاره کردین، در سال گذشته 6 کشور دیگر هم به لغو کنندگان مجازات اعدام پیوستن: قزاقستان، پاپانیوگینه، سیرالئون و جمهوری مرکزی آفریقا، و امروز 112 کشور در کل جهان این مجازات رو کنار گذاشتن. و به علاوه ما در سال گذشته همچنین شاهد بودیم که 125 عضو شورای در واقع اعضای ساز سازمان ملل خواهان تعلیق فوری اجرای احکام اعدام در سطح جهان شدند. از این جهت این روند بسیار امیدوار کننده است و نشون میده که قرار جهان به سمت لغو کامل این مجازات بیرحمانه حرکت بکنه و کشورهای مثل ایران و عربستان سعودی در انزوای کامل جهانی قرار دارند.
از امید صحبت کردید در سطح جهان، اما درباره ایران صحبت میکنیم که همین دیروز ما در خبرهامون داشتیم که 7 حکم اعدام دیگه اجرا شد در یک روز، و امروز پس از اینکه بار دیگه اعترافات اجباری متهمان پرونده موسوم به خانه اصفهان پخش، خانواده های این افراد نگرانی شدیدی دارند از اینکه احکام این ستن بخواد اجرا بشه. احکام مرتبط با مواد مخدر در ایران، احکام اعدام داره اجرا میشه. چه کاری میشه کرد برای توقف این روندی که ما در طول این هفته های اخیر خصوصا شاهدش هستیم که شدت گرفته؟
فشار افکار عمومی و همینطور پیگیری های جامعه جهانی ضروریه برای اینکه به این موج تازه اعدام ها پایان داده بشه. مقامات جمهوری اسلامی ایران همواره نشون دادن که از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب استفاده می کنن، ولی وقتی فشار افکار عمومی بالا بره این موج کشتار رو متوقف می کنن. واقعیت اینه که در مورد بسیاری از این اعدام ها که صورت می گیره هیچ گونه اطلاع رسانی صورت نمی گیره، به خصوص کسانی که به خاطر جرم مواد مخدر اعدام میشن و از محرومترین اقشار جامعه هستند. در سال میلادی گذشته ما شاهد افزایش 83% اعدام ها بودیم و 44% از اعدام های صورت گرفته، یعنی 255 انسان اعدام شدن به خاطر جرم مواد مخدر. این در حالیه که طبق قوانین بین المللی جرم مواد مخدر اصلا تحت هیچ شرایطی نباید مشمول مجازات اعدام بشن.
نقش فرهنگ سازی رو اگر کوتاه بخوایم به این موضوع هم بپردازیم چطور میبینید، با توجه به اینکه در مواردی از جمله مثلا در حوزه قصاص در ایران این اتفاق میفته و در مواردی خانواده ها پیگیر این مسئله هستند؟
مخالفت با مجازات اعدام امروز خواسته بخش قابل توجهی از جامعه ایرانه و مدافعان حقوق بشر در سالهای گذشته علارغم تهدیدهای بسیار، کارزارهای مخالفت با اعدام رو هم در فضای مجازی و هم در فضای داخل کشور به راه انداختن. جمهوری اسلامی ایران جامعه ایران رو محروم کرده از اینکه بفهمند این مجازات بیرحمانه چه تأثیر هولناکی داره هم بر قربانیان هم بر خانواده‌های از دست رفته که تا پایان اون با این رنج رو روبرو هستند، و هم بر فضای کل جامعه. مجازات اعدام ارزشی که یک جامعه برای حق حیات قائله رو در گذر زمان کاهش میده و فرهنگ کشتن انسانها به دست حکومت یا برای امیال سیاسی رو به راه میندازه و باعث میشه که جان انسانها در یک جامعه کمتر از ارزش برخوردار باشه، به ضرورت داره که تعداد بیشتری از در واقع جامعه به این حرکت لغو مجازات اعدام بپیونده تا روزی که ایران هم به جامعه جهانی بپیونده و یک بار برای همیشه مجازات اعدام را از قوانینش حذف بکنه.
سپاسگزارم رها بحرینی، محقق ارشد در سازمان عفو بین الملل. شما شنونده این برنامه هم اگر میخواید در این باره نظر بدید میتونید با ما تماس بگیرید @fardagram، جایست که میتونید صدای خودتون رو به ما برسونید و به ما بگید که درباره اجرای احکام اعدام چه فکر میکنید. بریم سراغ خبری دیگر در ایران که در 24 ساعت اخیر اعلام شد. خبر کوتاه بود. ساعت کاری ادارات از میانه خرداد ماه 6 صبح تا 1 بعد از ظهر خواهد بود و 1 ساعت قبل از پایان وقت اداری بر اساس مصوبه دولت در مناطق گرمسیر باید سیستم های سرمایشی خاموش بشه و در مناطق گرمسیر نیز همزمان با ساعت تعطیلی این سیستم ها باید خاموش بشن. ارجبی رضا غیبی خبرنگار اقتصادی رو بشنوید، ساکن امارات.
کلا اصلا این تصمیمی که گرفتن بر اساس بررسیایی که صورت گرفته بود و مقالاتی هم که منتشر شده بود، در نهایت شاید کمتر از 4% بتونه رو اون هدف گذاری صورت گرفته تأثیر بذاره. یعنی اینکه برای امسال به طور متوسط ما 12,000 مگاوات ناترازی مصرف در تولید و مصرف داریم و اون 12,000 مگاوات اگر بخوایم حجمش رو یه ذره بازتر بکنیم، یعنی معادل تولید برق 12 نیروگاه اتمی بوشهر، و این اعلام شده که تنها 4% تاثیرگذار خواهد بود. بنابراین اون فراز و فرودی که داشت برای تصویب این طرح و در نهایت قرار شد اجرا بشه به نظر نمیرسه کارگشا باشه. خب طرحهای تکمیلی هم اعلام کردن که مردم کولرهای گازی خودشون رو خاموش بکنن که در نهایت بتونن بر اساس یک فرمول محاسباتی در ماه 1,000,000 تومان جایزه تشویقی بگیرن. اینها تماما دست و پا زدن‌های حکمرانان در ایران است، به خصوص در حوزه اقتصاد که با چالش قطعی شدید برق در سال جاری مواجه خواهند بود و از الان دارن دست به اقدامات مختلفی میزنن که خب به نظر نمیرسه تاثیرگذار هم باشه.
آقای غیبی، شما از یک صرفه‌جویی 4% دارید صحبت میکنید، این چه کار با وضعیت اصلا راندمان کار در ادارات خواهد کرد؟ اینکه اگر ساعت 6 صبح این ادارات کارشون رو شروع بکنند، کارمندان باید چه ساعتی از خواب بیدارشن که 6 صبح سر کار باشن؟ از یک طرف مراجعه کنندگان چه خواهند شد در این وضعیت؟
ببینید، در حالت عادی که در سیستم اداری ایران بهره‌وری در پایین‌ترین حد ممکن خودش قرار داره و گلایه‌ای که تمام ابواب رجوع‌ها در تمام ادارات دولتی خصوصی دارن و هیچ استثنایی هم برای اون وجود نداره، اما اینکه ساعت 6 اگر قرار باشه شروع بشود ساعت کاری، قاعدتاً یک گذشته از اون خانواده هایی که داره فرزند هستن باید خب تقریبا دمدمای صبح 4-5 صبح بیدار بشن، آماده بشن که بخوان 6 سر کار باشن، و اینکه مخاطب و ارباب رجوعی که قراره مراجعه کنه قاعدتاً اون ساعت از صبح بیدار نخواهد شد و ما شاهد یک پیک مراجعه به ادارات، بانک‌ها و بخش‌های این چنینی در ساعت‌هایی از روز مخصوصاً در بین 10 تا 12 خواهیم بود و خود اون پیک مراجعه مشکلاتی رو ایجاد می‌کنه، هم برای سرویس دهی هم برای تردد درون شهری. و از اون ور یک نکته‌ای هم من دیدم که خب 1 ساعت قبل از اینکه خارج بشن باید سیستم سرمایش خودشون رو خاموش بکنن و اون گرمایی 1 ساعت هم باعث کلافگی و پرخاشگری میشه و مشکلات دیگه‌ای رو ایجاد میکنه.
یعنی اون بهره‌وری حداقلی که شما ازش صحبت میکنید باز هم تحت شعاع یک همچین تصمیمی قرار میگیره؟
دقیقا، هم از نظر کاهش ساعت استفاده از سیستم سرمایشی، هم از نظر پیک مراجعه در 1-2 ساعت از صبح که میتونه بهره‌وری رو به شدت پایین بیاره و مسائلی مانند پرخاشگری جربست رو هم حتی بیشتر کنه در سازمان ها و ادارات ما، و اون خروجی که در نهایت ارباب رجوع دنبالش هست اون رو به حداقل ممکن برسونه.
این وضعیت رو اگر بخوایم یک جنبندی بکنیم صحبتمون رو، واقعا نتیجه چی باید دید؟ الان به هر حال در دولت، در بخش اقتصادی در این هفته و ماه‌های اخیر حرف و حدیث‌های بسیار زیادی بوده. آیا واقعا هیچ اراده‌ای وجود نداره برای اینکه یک قدم در راستای بهبود شرایط بردارن؟
قاعدتا اراده‌ای نبوده. اساسا پیش آمدن چنین وضعیتی نشان دهنده در اولویت نبودن اقتصاد و توسعه اقتصادی، توسعه متوازن اقتصادی هست. در صنعت برق ما امروز 12,000 مگاوات کمبود داریم که در روزهایی که مصرف به اوج خودش میرسه تا 25,000 مگاوات هم تولید از مصرف عقب میماند. این نشان دهنده اینه که در حوزه برق سرمایه گذاری لازم صورت نگرفته. قیمت برق سالهای سال ثابت بوده، جذابیتی برای ورود سرمایه گذار خصوصی وجود نداشته. تمام فعالان صنعت برق، فعالان خصوصی بلا استثنا، سالهاست از دولت طلبکار هستند، چه بابت خدماتی کرایه دادن، چه بابت برق تولید شده که به شبکه توزیع کشور وارد کردن. خود دولت هم مکلف بوده سالی 5 میلیارد دلار سرمایه گذاری بکنه برای افزایش ظرفیت 5,000 مگاواتی که اون هم انجام نشده، چه دولت های رئیسی، چه دولت های روحانی و قبل ترش. این عقب ماندگی همواره بوده و در اولویت نبوده که این انباشت بیتوجهی، این در اولویت نبودن توسعه امروز این چنین خودش رو نشان میده که امکان داره صنایع کشور در تابستان با قحطی گسترده روبرو بشن که اون هم تبعات بسیاری از تولید، بدهی، بیکاری کارگران و مسائل دیگه به دنبال خواهد داشت.
ارزیابی رضا غیبی رو میشنیدید، خبرنگار اقتصادی، درباره ساعت کاری تازه ادارات در ماهای تابستان از 6 صبح تا 1 بعد از ظهر.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
چند وقتی است که تمرین زندگی بدون حجاب اجباری برای بسیاری زنان ایرانی در شهرهای مختلف تمرینی روزمره شده. ما هم در بیرون از ایران این وضعیت رو در شبکه‌های اجتماعی بسیار می‌بینیم با عکس‌ها و فیلم‌هایی که از خیابان‌های ایران منتشر میشه. اما در ادامه فشارهای حکومتی در برخورد با مخالفان حجاب اجباری، رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه گفت که صرف تذکر و اعمال مجازات دیگه کارساز نیست و باید اقدامات بازدارنده انجام بشه. غلام حسین محسنی اژه‌ای بار دیگه مخالفان حجاب اجباری در ایران رو وابسته به بیگانگان توصیف کرد و از دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی خواست برای شناسایی و معرفی این افراد به سرعت اقدام کنند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی پگاه بنی هاشمی، حقوقدان ساکن آمریکا، رو جویا شده.
من فکر میکنم به هر حال حکومت دنباله طرح و ایدئولوژی خودشو که از اول انقلاب اسلامی شروع کرده پی خواهد گرفت و به نظر میرسه که در این میان در واقع اختلافاتی ما بین حتی قوا و نهادهای داخل نظام هم وجود داشت، برای که اظهارات بسیار ضد و نقیضی میکردن از اینکه هزینه داره و بعضی ها در واقع ابراز خطر میکردن از اینکه به هر حال فشار بیش از اندازه به مردم ممکنه که مسائل دیگه ای رو هم در پیش داشته باشه. اما اون چیزی که الان به نظر میرسه داره اتفاق میفته این هستش که قوه قضاییه که یک لایحه‌ای رو در این رابطه تهیه کرده به دولت داده و دولت قصد داره بعد از اینکه بازنگری در اون انجام بده این رو به مجلس بفرسته و این رو به صورت قانون در بیارن. من اینجا میخوام تاکید بکنم که سیستم رژیم جمهوری اسلامی در حال حاضر این هستش که تلاش کنه ایدئولوژی خودش رو از طریق نهادهای قانونی که پایه‌گذاری میکنه پی بگیره. بعد از دیدن اینکه در واقع قانون مجازات تا این اندازه اکتفا نمی‌کنه و مکتفی نیست در واقع برای اتفاقاتی که داره میفته و زنان به مجازات بیشتری نیاز دارن، حالا با قرار دادن و در واقع اضافه کردن قوانین جدید میخواد این بحث قوانین رو به میان بکشه و قانونی رو در واقع به میان بذاره که شهروندان باید مطیع اون باشن. اما این رو توجه نمی‌کنه که در یک دموکراسی سالم قوانین باید اول از همه پشتیبان اکثریت شهروندان باشه و نه اینکه ضدیت داشته باشه با خواست اکثریت شهروندان. بنابراین چیزی که ما در آینده شاهد خواهیم بود احتمالاً به هر حال مسائل و درگیری‌های بیشتری میان زنان و ضابطین قضایی هست که در این رابطه میخوان اجرا بکنن و در نهایت یأس و ناامیدی که از تصویب قوانین جدید ممکنه به جامعه برسه.
خانم بنی هاشمی، آیا اصولاً تدوین این قانون حجاب اجباری جزء وظایف قوه قضاییه است یا جزء وظیفه نهادها و کمیسیون‌های تخصصی در این زمینه هست که با مسائل اجتماعی آشنا هستند و بخوان نخست در این زمینه اقدام کنند؟
خب ببینید، ما وقتی صحبت از این موضوع میکنیم، وقتی از کمیسیون‌های تخصصی داریم صحبت میکنیم، در واقع خیلی از مسائلی که داره در داخل ایران اتفاق میفته بسیار به دوره، برای اینکه اول از همه ما مسئله تفکیک قوا و در واقع تقسیم نیروها و تقسیم در واقع قدرت در جمهوری اسلامی نداریم. ما بارها و بارها همیشه شنیدیم که نظام مهمه و این به بحث در واقع تفکیک قوا رو تا اندازه بسیار زیادی کم رنگ میکنه. اینکه از لحاظ قانونی اشکال داشته باشه اشکالی نداره، اگر که نهایتا این مسئله پاش به مجلس برسه و مجلس بخواد اونو در کمیسیون های مختلفی بررسی بکنه و بخواد تصویب کنه یا تصویب نکنه. اما مسئله اینه که ما امیدی حتی به روند کاری در مجلس هم نداریم، برای اینکه در اظهار نظرهای ضد و نقیضی از بسیاری از نمایندگان مجلس میشنویم. از طرف دیگه ما میدونیم که به هر حال این مجلسی بود که با کمترین میزان مشارکت مردم در نمایندگان به نمایندگی رسیدن. بنابراین امیدی نداریم که این دستگاه ها بخواهن در واقع از طریق سیستم‌های تخصصی حرکت مفیدی انجام بدن. اما اون چیزی که حاصل این موضوع هست، حکومت میخواد نهادهای قانونی رو در جامعه پایه‌گذاری بکنه و قانون رو به رخ شهروندانی بکشه که در واقع خواست دیگر دارن. شهروندان از قانون امروز ایران پیشی گرفتن و خواستار اتفاقات جدید و تغییر اساسی قوانین هستن.
خانم بنی هاشمی، در کنار این هشدار تازه رئیس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، ما برخوردهای سلبی با افراد حقیقی و اصناف رو میبینیم که از سوی نیروی انتظامی مدت هاست شروع شده به بهانه عدم رعایت حجاب اجباری. آیا صرف هشدار دستگاه قضایی و پلیس این مشروعیت قانونی رو برای بستن اماکن صنفی به وجود میاره؟
مسئله اماکن صنفی واقعا یه موضوعی هستش که بسیار از حقوق‌دانان هم در این مورد انتقاداتی داشتن، به اصطلاح نظرات خودشون رو گفتن. به زعم من یک مسئله کاملا غیر قانونیه، برای اینکه اصلا اصل و اساس علوم کیفرشناسی بر اصل شخصی بودن مجازات. اصل شخصی بودن مجازات یعنی اینکه اگر کسی حتی به عنوان همون جرم بی‌حجابی در گیومه میگم، اگر جرمی انجام داد، خود اون شخص باید در واقع مجازاتش رو بکشه. و این چطور در واقع مجازاتی هستش که اگر یه نفر قانون رو رعایت نکنه، شخص دیگه‌ای بخواد به خاطر اون مسئله تنبیه بشه؟
ارجبی پگاه بنی هاشمی رو میشنیدید، حقوقدان ساکن آمریکا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
فرصتی است تا سری بزنیم به تازه ترین اخبار ورزشی این ساعت با سعید پیرمحمودی.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. فهرست نهایی تیم ملی والیبال ایران برای حضور در لیگ والیبال ملت‌ها اعلام شد. بهروز عطایی سرمربی تیم ملی والیبال ایران 30 بازیکن را برای حضور در لیگ ملت‌ها به فدراسیون جهانی والیبال معرفی کرد. تیم‌های شرکت کننده در لیگ ملت‌های 2023 در ابتدای هر هفته از مسابقات 14 بازیکن را از فهرست اولیه به کمیته فنی رقابت‌ها معرفی می‌کنند. لیگ ملت‌های والیبال از 16 خرداد ماه آغاز می‌شود و ایران در هفته اول این رقابت‌ها با ژاپن، لهستان و اسلوونی بازی میکنه. مرتضی فلاح مدیر کل حقوقی وزارت ورزش از ابطال انتخابات 21 خرداد سال 1401 فدراسیون سوارکاری خبر داد. فلاح با اعلام این خبر گفته پس از تجدید نظرخواهی و اعتراض مسعود خلیلی نسبت به دادنامه بدوی برای تایید انتخابات فدراسیون سوارکاری با دفاعیات حقوقی به عمل آمده، دیوان عدالت اداری رأی ابطال مجمع انتخابات فدراسیون سوارکاری رو تایید کرد. تیم کاله مازندران حریف شهرداری گرگان در فینال لیگ برتر بسکتبال شد. سومین بازی از سری مرحله نیمه نهایی لیگ برتر بسکتبال بین تیم‌های کاله مازندران و ذوب‌آهن اصفهان در آمل برگزار شد و کاله 93-89 ذوب‌آهن را شکست داد و به دیدار فینال راه پیدا کرد. فینال لیگ برتر بسکتبال روز دوشنبه 8 خرداد ماه برگزار میشه. سری بزنیم به مسابقات تنیس روم، جایی که کارلوس آلکاراز در کمال ناباوری به فابیان ماروژان که از مسابقات انتخابی به رقابت‌های اصلی راه یافته بود شکست خورد. تنیسور اسپانیایی که بعد از پایان مسابقات تنیس روم مرد شماره 1 تنیس جهان خواهد بود، بازی رو در دو ست 6-3 و 7-6 به تنیسور مجارستانی واگذار کرد. صحبت‌های آلکاراز رو بعد از شکست غیرمنتظرش مقابل ماروژان بشنویم. And of course he
surprised me a lot. اون واقعا منو شگفت زده کرد. سطح بازیش خیلی بالا بود. من مطمئنم که به زودی جزو 100 نفر برتر میشه. اون خیلی خوب بود و من اصلا خوب بازی نکردم.
ماروژان مرد شماره 135 جهان تا به حال در مسابقات اصلی ATP شرکت نکرده و این اولین حضورش بود. رضا درویش مدیر عامل باشگاه پرسپولیس با رد شایعات درباره حذف این تیم از لیگ قهرمانان فوتبال آسیا به دلیل عدم کسب مجوز حرفه‌ای گفته هیچ مشکلی سرخپوشان را تهدید نمی‌کنه.
ما به هوادارا میگیم خیالشون راحت بشه، هیچ مشکلی برای پرسپولیس به وجود نمیاد. خیلی ها دنبال به وجود آوردن مشکلاتی برای پرسپولیس هستن و بر نمیتابن.
مارچلو بیلسا به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال اوروگوئه انتخاب شد. مربی 67 ساله آرژانتینی که پیشتر هدایت لیدز یونایتد را بر عهده داشت، از فوریه 2022 و پس از اخراجش در تیمی فعالیت نداشته. او که سال 2018 به لیدز ملحق شد، این تیم را پس از 16 سال به لیگ برتر انگلستان برگردوند. بیلسا قبل از پیوستن به لیدز هدایت تیم‌هایی از فوتبال فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و آرژانتین را هم بر عهده داشته. و در لیگ برتر فوتبال انگلستان لیورپول 3-0 لستر سیتی رو شکست داد. برای لیورپول کرتیس جونز 2 گل و الکساندر آرنولد گلزنی کردند. لیورپول که به نظر میرسه تازه شرایطش بهتر شده، حالا با 65 امتیاز در رده پنجم قرار گرفته و در انتظار لغزش منچستر یونایتد و نیوکاسل تا بتونه به جایگاه سوم یا چهارم برسه و سهمیه لیگ قهرمانان اروپا رو کسب کنه. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
اگر سری به وبسایت رادیو فردا بزنید، هم اکنون مطلبی اونجا در دسترس شماست درباره مصیبت بانک‌های ورشکسته در ایران و دولت بدهکار و بانک‌های بدهکارتر. در این باره بیشتر میتونید در radiofarda.com بخونید. سپاسگزارم که همراه ما بودید در این مجله نیمروزی. دعوت می‌کنم که همچنان با ما بمانید.